بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی تقدیم می کند. سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 138.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بحث جنجالی ولایت شوهر بر همسر که حالا دیروز حاشیه هایی داشت، بحثمون فعلا صرف نظر میکنم. اگر لازم شد یه درد و دل مفصلی در مورد حاشیه های بحث دیروز خواهیم داشت. محمد علامه طباطبایی میفرمایند که اموری را هم اختصاص به مردان داد و در تمامی امور رعایت وضع ساختمانی بدنی و روحیشان را نمود. اینا رو ما داریم از روی متن المیزان میخونیم به عنوان اینکه بدونیم اینا متن دینه. آرای شخصی ما، اجتهادات و به قول برخی توهمات ما نیست که خودمون نشستیم برای خودمون بافتیم با یک ذهنیت مردانه و با انگیزه مردانه داریم تعیین میکنیم برای آقایون و خانومها که هر کدوم تو چه حیطه‌ای باشن. نه، اینا متن دینه، تفسیر شریف المیزانه، چکیده قرآن و سنته. مرحوم علامه طباطبایی میفهمن که این دستبندی که حالا مختصرش اونجا عرض کردن و مفصلش در اواخر سوره بقره در جلد دوم تفسیر شریف المیزانه، اونجا یه بحث در مورد جایگاه زن و موقعیت زن داشتن که انشالله اگه خدا توفیق بده بعداً مفصلتر بهش خواهیم پرداخت، بیشتر صحبت خواهیم کرد. این تقسیم بندی وظایف به حسب شرایط فیزیولوژیک مردانه و زنانه است، متناسب با آناتومی مردانه و زنانه است، با شاکله مردانه و زنانه تناسب داره. حالا این یکی رو بگم دیگه، اینو نمیتونم نگم. یه اشکالی که دیروز شد، البته اشکالات معمولا عمدتا انتقاداتی که از طرف عزیزان به ما میرسه واقعا انتقادات قابل استفاده است. من به شخص استفاده میکنم از نقد عزیزان. عزیزان ما واقعا فهمیده و فرهیختن، من تعارفی ندارم، ولی برخی اشکالات واقعا وارد نیست، یعنی آدم رو استدار میکنه برخی اشکالات. حالا یه اشکال درستی که دیروز وارد شد، گفتن آقا در مورد میکرو کنترل ها چیزی که شما گفتی در مورد اینکه حالا مثلا یه خانمی تو آسانسور بار 30 کیلویی بلند بکنه اینا، این همه کار کرده این رشته، این نیست. چرا ذهنیت رو خراب میکنی نسبت به یه خانمی که داره تو این رشته تحصیل میکنه؟ من عذرخواهی میکنم، این اشکال واردی است و درست هم است. ولی اشکال دیگه که مطرح شد، گفتن اصلا شما به چه حقی تو حوزه زنان ورود میکنید وقتی یه مردی؟ و یه استدلال جالبی که دیروز شنیدم این بود که تو که دعوت به تکثیر نسل و بچه آوردن اینا میکنی، وقتی تجربه از زایمان نداری و نمیفهمی که زایمان چیه، برای چی دعوت به این میکنی؟ و من خیلی روی این استدلال فکر کردم. دیروز اواخر شب به یه جمع‌بندی و نتیجه خیلی خوبی رسیدم، این بود که برم به مراجع عظام بگم که احکام حیض و نفاس و استحاضه رو کلا بردارن از رساله ها و میگم شما چه میفهمید وقتی تجربه ندارید؟ چه میفهمید که اصلا اینا برداشتید در موردش حرف زدید و تو رساله ها آوردید؟ این جمع‌بندی استدلالی بود که بهش رسیدم دیروز. و از طرفی هم خب پدر سه تا فرزندم، اگه خدا عفو بکنه قدیم هم بفهمم، خدا سه تا بچه ما داده، فعلا بیشتر از اینا میخوایم. بچه همون هم بزرگ نیستن، بچه اولمون هفته دیگه 7 سالش بار میشه، بچه دومون 2 ماه دیگه 5 سالش بار میشه، بچه سومون 4 ماه دیگه 1 سالش بار میشه، بچه همون هم کوچیکن. بعد میگن شرط اقتصادی تو چه میفهمی که دعوت به این کار میشه؟ شما شرط اقتصادی ما رو چه میفهمید که حالا این مظلومیت طلبه هاست؟ منم بنا ندارم توی حوزه ورود بکنم و حرف بزنم. عزت مؤمنانه طلبه اجازه نمیده که بخواد بیاد از مشکلات اقتصادیش حرف بزنه. طلبه رو شما پیدا نمی‌کنید بیاد درد و دل بکنه. و ولی خب یه وقتی واقعا دل آدم میشکنه که تو این فشار اقتصادی اونی که بیشتر از همه تحت فشاره این قشره، بعد کف خیابون شعار بدن توپ تانک فش فشه آخون باید کشته شه یا آخون باید گم بشه، تعبیر دیگه به کار ببره. اشکالی هم نداره، ما لذت میبریم از این تعابیر که میشنویم. به عشق همه حرفاش طلبه شدیم، میگه ما به عشق خواب بعد از ظهر تو حجره طلبه شدیم، ما به عشق این فحشاش طلبه شدیم و اینا شیرینه برای ما. ولی اینی که این زندگی رو نمیبینن و درک نمیکنن و شرایط رو نمیدونن، این یکم ما رو آزار میده. چقدر از همین جمع همینجا میانم میگن ما هم لبخند میزنیم که آقا مثلا چرا شما ها سربازی نمیدید؟ ما با زبانهای مختلف، گاهی نرم و مهربانانه، گاهی تند و حتی کنه. خب این کسی گردن کسی داره با شما صحبت میکنه، شاید اگه بگم 10 بار اغراق نباشه، 10 بار التماس کرده ببرنش سوریه نبرده، دم اینو دیده، دم اونو دیده، رفته تا یه سری محورهای درگیری با داعش هم رفته، التماس کرده آقا ما بزن اینجا بمونیم، قبول نکرد. مرحوم علامه طباطبایی تو این تفسیر شریف المیزان در سوره مبارکه توبه زیل آیه فلولا نفر من کل فرقه که آیه نفر معروفه، با استدلال قرآنی و فقهی ایشون اثبات میکنه که به اهل علم، کسایی که علوم واجب رو دارن تحصیل میکنن، جهاد از اینها برداشته شده، جهاد واجب از اینها برداشته شده، جهاد واجب از اینها، جهاد واجب برداشته شده. خب حالا این قشری که جهاد واجب ازش برداشته شده، صنف روحانیت در بین اصناف بیشترین شهید رو داره در طول انقلاب. خب بی انصافی ها آدم آزار میده، آزار میده. اشکال هم نداره، ما میشنویم حرفا رو، من واقعا استقبال میکنم. اینا به معنی نباشه که مسدود بشه باب انتقاد، حتی باب حتاکی اشکال نداره، ما حتاکی ها رو به جون میخریم و میشنویم، آزردم نمیشیم، عادت کردیم. هیچ کسی هم مثل این صنف این قشر رو پیدا نمیکنه که اینجور در حجمه باشه. یه سریال میسازن، 4 تا پزشک رو تمسخر میکنن، سریال رو تعطیل میکنن، اون تهیه کننده رو با اون رزومه درخشان، اون کارگردان رو تا مدت ها بیکارش میکنن. شوخی هم اگه به یه پزشک یه چیزی بگی بری نمونی. ولی شما ببینید توی جمهوری آخوندی و در این رژیم آخوندی چیا که علیه روحانیت نمیگن رو همین آنتن زنده، تو همین سریال ها، این آخونده تلویزیون، این آخونده سریال، اون فیلم معامله، اون سریال دودکش و از این قبیل. شما کدوم سریال دیدید که یه آخونده نرمال یعنی از جهت عقلی سالم باشه تو این فیلم نشونش بدن؟ اشکالی هم نداره که ما هم صدامون بجه، ما چی میخواییم حرف بزنیم؟ ما رو تازه خود اتهام میگیرن که اینا چیه میسازید؟ یعنی میانه ما رو بازخواست میگن که اینا چیه میسازید؟ اشکال نداره، ما خیلی گیر این حرفا نیستیم. اونی که برای خود بنده، به شخص بنده مهمه و ملاکه، اولا بینی و بین الله من باکی از حرفی که میزنم ندارم، اونو بارها گفتم، خدا وکیلی و الله و علامه نقوله وکیل، ما حرفی بابت ترس و لکنتی بابت حرفی که میزنیم نداریم. حرفا برای ما هزینه داره، قطعا هزینه داره، حرف بی هزینه نداریم. اونی که مسئولیت ماست، رسالت ماست، بله ما حالا بعضی چیزها رو، من خیلی چیزها رو نگفتم که ما چه شرایط شاهانه‌ای رو ول کردیم وقتی که اومدیم طلبه شدیم، که واقعا ما مسخره می‌کردن، همین الانش به ما می‌خندن، همین الانش اگه ما برگردیم به روزگار قبل طلبگی، پدر ما دو دهنه مغازه داره تو بهتری جای کرج، همین الان اگه من برم در اون مغازه بایستم لااقل ماهی 10 میلیون 12 میلیون فکر میکنم درآمد باشه. اومدیم این فضای تبلیغی ما که حالا بعضی چیزها رو از سر استرار عرض میکنم، چون میبینم که حرف زیاد میشنه با آدم تو جامعه و واقعا هم بعضیش آزاردهنده است. مایی که حالا عمری رو گذاشتیم، عمری که حالا این نصف عمرم رو گذاشتیم برای توی مسئله طلبگی، نصف عمرم تا حالا رفته، مثلا شما فکر می‌کنید یه طلبه درآمدش چقدره؟ من نمی‌خوام با هیئت علمی اینا قیاس بکنم که همه بزرگوارن، قیاسی هم نداره. ولی مثلا اگر یه استاد بزرگواری که هیئت علمیه و به حق داره ماهی 12 میلیون میگیره، بنده که استاد حوزه‌ام و روزی 3 تا درس هر روز دارم میدم، ماهی 1.200 اگر بدن بعد چند ماه، خب این قیاس 1:10 رو شما قیاس بکنید، قیمت 3 تا درس هر روز. بعد بگن جیبای شما انقدره که آره جان بس که پول توش دار نمیشه، جیبا رو گشاد گرفتن. هر جایی هم دعوت میکنن برای فضای تبلیغی سخنرانی میریم، از این جاهایی هم که دعوت میکنن 85% رایگانه، مثل همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، این تایمی که ما با هم صحبت میکنم رایگان، کلا رایگان، از اول سال که بوده رایگان. اون 15% دیگه چند؟ 10% در حد کرایه رفت و برگشت، یعنی 85% کرایه رفت و برگشت هم نیست، باید پول بدی بری بیا. البته این جدای از این سخنرانی ظهرمون که رفت و برگشتش هست، خود سخنرانیش رایگان گفتن نداره، حرفی نیست که بخواد جا درد بشه. اون 10%ش هم در حد کرایه رفت و برگشت. ما به یه عشق دیگری اومدیم تو این فضا، اون همین بود که با منطق قرآن و اسرت آشنا بشیم، بیاییم با یه زبان رسایی بگیم. خب اگه قرار باشه منم برم قرآن رو بخونم ببینم که مخاطب من چی دوست داره، چه مردش، چه زنش، چه دانشجوش، حرفایی بزنم که اینو فقط قلقلکش بدم خوشش بیاد، یا مثل بعضی از این حضرات بیعقل انفلانسر اینستاگرام بیافتم به حتاکی به این و اون که یا آبروی جمع بکنم برای خودم. بعد منم بلدم علی ایران خود روز سفت و سلش رو بشورم با دریوری چهار تا مخاطب جمع بکنم برای خودم، کاری نداره. یا بگم خدایی که به خاطر دو تا تارمو بندازه جهنم، این از داعشی ها بدتره، این ادبیات ما بهترش رو بلده. ولی چقدر این از دل قرآن اسرت در اومده؟ وظیفه من چیه؟ وظیفه من اینه که بیام ببینم این تفسیر المیزانه به عنوان یه سورس متقن، یه منبع اولیه برای آشنایی با دین، اینو بیام ارائه بدم. حالا یکی خوشش میاد یکی بدش میاد، بیان من نقص داره قطعا، بیان من آسیب میزنه به محتوای تفسیر المیزان، این در شکی نیست. خدا از سر تقصیرات من بگذره، علامه طباطبایی انشالله گذشت کنن از ما، بیان ما آسیب میزنه، ولی من از محتوا که کوتاه نمیام. که بزرگواری به ما بفرماید که این حرفا که داریم میزنیم مال عصر دقیانوسه، کی الان دیگه ولایت شوهر رو بزرگوار دیگه؟ دیروز میگم من با 70% حرفات مخالفم، خب میگم خیلی خوب، حالا حرفای دیروزم اون خانومی که فرمودن دیروز که البته هم یه جلسه هم فقط بودن کلا، امروز هم قاعدتا تشریف ندارن، اگر هم هستن که قدمشون رو چشمه میفهمن که من با 70% حرفای دیروز ما چی بود که مخالفی، یعنی خانوم برن سربازی، یعنی مردا خانوما رو بزنن، اینا بود دیگه 70% مخالفی، یعنی ما اینا مخالفم، حرفای دیروز اینا بود. مخالف باشیم، ما باکی نداریم. حالا بفهمن که حالا این حرفا مثلا تو این دوره زمانه زندگی نمی کنی که این حرفا رو بزنیم، اشکال نداره، این حرفا مال 14 قرن پیش بوده، بزرگ دیگه عزیز دیگه ای فهم بوده، اینا زمانش گذشته. البته من این حرفا برام طبیعیه، ولی خب اگر از یه خواهر محجبه چادری اینا رو بشنوم قطعا برام دردآوره و بعد ببینم کجای کار من در دیالوگ و تفاهم با مخاطبم ایراد داره که نمیتونم یه سری مباحثی که بیسه برای معارف دینی رو منتقل بکنم، این اشکال به من برمیگرده و اینم دردآوره. به هر حال امروز درد دل کردیم یه مقداری، چون هفته بعدم اونجوری که فرمودن تعطیله، دیدم باز بخواد این درد یه وقتی بعد درد دلا رو میکردیم تلمبار شده بود و دیدم که باز بخواد بعدش بره میخوره به ایام سال تحصیلی جدید و گودیای جدید میان، خوبیت نداره حرفی که بین خودمونه با تازه واردا بخوایم مطرح بکنیم. جمع و جمع صمیمی ما با هم، همه با هم رفیقیم، اکثر شما عزیزان مخاطبای ثابت ما هستید، همه شماها رو دیدم تو این جلسات اعضای ثابتید، با هم درد و دل کردیم، ما دو تا رفیق، یعنی این حرفا حرفا نیست که بیرون بخواید با کسی مطرح بکنید. به هر حال ما از این مبنا کوتاه نمیایم که اگر چیزی حرف قرآنه و حرف فطرته پاش وای میستیم، حتی اگه حجمه داشته باشه و قطعا نقد رو میپذیریم، میگن آقا این به به بیان تو نقد وارد کنم، میپذیرم این عبارتی که تو به کار بردی بده، این لحن تو بده، همه رو میپذیرم. اگرم به محتوا با استدلال بگم میپذیرم، استدلال منطقی برهانی به قول طلبه و منطقیون و فلاسفه محکم درش رعایت شده باشه، قیاس شکل یک باشه، دو باشه، سه باشه، حد وسط توش تکرار شده باشه، اینا اگر باشه ما میپذیریم. ولی این که من یه حرف خوشم نمیاد، صد تا حرف دیگه هم گفته میشه، یه حرف چون به طیف من، به قشر من بخوره، من خوشم نیاد، این دلیل نمیشه. یعنی اینا رو ما از همه طرف داریم، بالاخره هر حرف میزنی به یکی میخوره. حرف اقتصادی هم که میزنی به اون اختلاسگر عزیز و مهربان و محترم برمیخوره. خب من که نمیتونم هوای اون رو داشته باشم، هیچ جو نگم آخرش که این ناراحت نشه، اون ناراحت نشه. من منطق دین رو باید بیان بگم، یه حرف دینه، این یه خط رو بخونم تمام. در اموری مانند امر نفقه و شرکت در صحنه‌های جنگ و امثال آنان، کار زنان را آسان نموده، بار این گونه امور را به دوش مردان گذاشت. بعد پایین‌تر می‌فهمن که ارفاقی را که اسلام به زنان اختصاص داده بیش از آن ارفاقی است که درباره مردان رعایت نموده. خب یکی میگه این ادعاه، ما قبول نداریم. خیلی خوب، اشکال نداره قبول نداشته باشه. این حرف علامه طباطبایی از دل قرآن اطلت میگه اونقدی که با زنا تا کرده خدای متعال تو احکام، با مردان قطعا نکرده، ارفاق کرده. اون تعبیر حضرت زهرا خیلی تعبیر عجیبی. حالا این الان بله، این حرف الان حرفی که دلخوری میاره، اشکال نداره بیاره. چرا؟ تو استدلال پوشیشی. پیغمبر اکرم روز اول ازدواج، امروز ازدواج فاطمه زهرا و امیرالمومنین، اومدن منزل فاطمه زهرا و امیرالمومنین، سوال کردن از هر کدوم. حالا هم علی در دامن پیغمبر بزرگ شده که اصلا به خاطر همین بهش میگن ابوالقاسم. امام رضا فرمود به پیغمبر میگن ابوالقاسم، چون علی ابن ابی طالب قسیم الجنت و النار قاسمه و در دامن پیغمبر بزرگ شده، لذا به اون میگن ابوالقاسم. هم علی در دامن او بزرگ شده، هم فاطمه دختر اوست. از هر کدوم سوال میکنه که نظرتون چی؟ که علی فاطمه زهرا میفهمن نعم العون علی طاعت الله، علی خوب کمکیه برای طاعت. همسر تعریفش اینه، همسر یعنی کی؟ یعنی چی؟ یه کمکیه برای طاعت خدا، این تعریفش. بعد پیغمبر اکرم فهمونه که من میخوام تقسیم کار کنم بین شما، یه سری کارا از پشت دره به بیرون، یه سری کارا از پشت دره به درون، کارهای بیرون منزل، کارهای درون منزل. علی جان، فاطمه جان، کدوم کار رو شما میخواید؟ فاطمه زهرا عرض کرد یا رسول الله هر کدوم که تقسیم بکنید ما تابعی. پیغمبر اکرم فهمونه کارهای بیرون منزل با علی، کارهای درون منزل با فاطمه. حالا تعبیر فاطمه زهرا رو ببینید، میفهمید که اینم بگم، من همسر خودم دانشجوه ها، اینم بدونید، توهم ایجاد نشه یا شما متحجرید نمیفهمید، همسر ما دانشجو با همین سه تا بچه که داره بزرگ میکنه، درس هم داره میخونه، درس هم الحمدلله خیلی خوبه. فاطمه زهرا سجده شکر کرد، عرض کرد خدای من از تو ممنونم که آب شتر بردن و آب شتر، یعنی مشک برای اینکه شتر رو سیراب کنی، اینو از دوش من برداشت، این توان من نیست. حالا همینو میگیم، میگه آقا یه دسته افتخارشون همینه، افتخارشونه همچی کاره سنگینی انجام بده. میشه اصلا یه زن نمونه دو تون بار بلند میکنه. این منطق قرآن اطرت. فاطمه زهرا میفهمه من در توانم نیست، این با ساختار من تناسب نداره، این کار بیرونی، درگیری بیرون با ساختار من تناسب نداره، کار من کار درون خانه است. البته این تعریف اولیه است، نه اینکه مطلقا بیرون خونه نیاد، مطلقا بیرون خونه کار نکنه. این همون فاطمه زهرایی که پشت جنگ پانسمان میکرد برخی مجروحین رو، رسیدگی میکرد به مجروحین، کمک‌های فراوان میکرد، مردم زنهای مدینه رو جمع میکرد، هفته دو بار راه پیمایی را مینداخت، میآورد تا قبل حمزه، شهدای احد، اینا کارهای بیرون، این کارهای سیاسی. اون سخنرانی فاطمه زهرا، خطبه فدک، اینا کارهای سیاسی اوست، کارهای رسانه‌ای اوست، اینا هم داره انجام میده، ولی هویت داره کارش، جایگاهش، جایگاه اولیش معلومه. این ساختار، ساختاری که تناسب با بیت داره، اون ساختار، ساختاری که بیرونیه. اون امیرالمومنین هم که کارش بیرونیه تو خونه کمک میکنه. اون روایت معروف که پیغمبر وارد شدن امیرالمومنین داره عدس پاک میکنه، که حضرت فرمودن مردی که در خانه کمک در خان لا یخدم اهل بیتهی، کسی به خانوادهش خدمت نمی کنه الا صدیق و شهید و نبی، کسی که تو خونه به همسرش کمک کنه یا صدیق یا شهید یا پیغمبر، اینه یه ارزش کاریه که تو داری تو خونه میکنه. این یکی ما باید داشته باشیم. اگر این منطق رو فهمیدیم، این قربت امام زمان، حضرت از قربت در میاد، عرض من تمامی یه خط یه جمله، قربت امام زمان به این نیست که مثلا جمکران کم میرن، دایند به کم میرن، مثلا توسل کم میگیرن، کم گریه میکنن. نه عزیز دل من، اونا سر جای خودش میتونم خوب باشه، اصل این که این کارو بشه قطعا خوبه. قربت امام زمان به قربت منطق اوست. اگه این حرفا که حرف قرآن اطلاعات بین ما غریبه، من و شما پس میزنیم این حرفا، این خود امام زمان داریم پس میزنیم، با من طلبه که درگیری نیستش که، میگم من بیانم ناقصه، این تفسیر اهل میزانه، این قرآنه، این سنته، این حقیقت اهل بیت، حقیقت امام زمانه. اگه این منطق من نمیتونم بپذیرم، قطعا درگیر میشم با امام زمان پس فردا، زیر بار نمیتونم برم، او دستبندی کنه بگه خانم تو برو تو خونت بشی، این کارهایی که مربوط به بیته، قرن فی بیوتکن، این های قرآن هست یا نیست؟ قرن فی بیوتکن، تو خونت استقرارت در منزل باشه، پایگاه تو منزله. نه من این حرف دورش گذشته، این دیگه برای دشمنی با امام زمان و ضدیت چی لازمه غیر از این؟ خدا عاقبت ما رو به خیر بکنه، به حق این ایام، به حق این دهه اول ذوالحجه، این ایام نورانی و طلایی، و برساند فرج آقا و مولانا حضرت بقیت الله العظم را به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.